الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما دونو خلق داریم، خلق روحانی و نفسانی که اصالت با اوست و خلق رفتاری. برای اصلاح خلق نفسانی و روحانی ما باید از طریق رفتار عمل کنیم. رفتار در اینجا یا عمل در اینجا فقط عمل به جوارح نیست، بلکه اعمال جوانح هم مورد توجه است. جوارح یعنی دست و پا و گوش و چشم و که اعضای ظاهری انسان هست، زبان و جوانه اعضای روحی و باطنی انسان. انسان هم به وسیله ریاضت‌های نفسانی میتواند خود را اصلاح بکنه و هم به وسیله مراقبت‌های رفتاری. مراقبت‌های رفتاری واضحه که انسان خب دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، کارهای حرام رو ترک میکنه، کارهای لازم رو انجام میده، در خدمت مردم و بندگان خدا قرار میگیره، اهل عدالت و احسان میشه که خداوند امر کرده و عدالت و احسان و صله رحم و ایتاء ذی القربا. خب اینا رفتارهایی است که اگر تکرار بشود و با نیت باشه و با اخلاص باشه قهرن انسان رو دارای فضیلت میکنه. به تدریج انسان ملکاتی پیدا میکنه که اون ملکات ملکات فضیلتی است، و اگر اینها رو ترک بکنه، خلاف اینها انجام بده، یعنی رفتارهای خوب رو ترک بکنه، جاش رفتارهای بد رو بگذاره، که و ینها، قرآن میفرماید و ینها عن الفحشاء و المنکر و البغی، کارهای زشت فحشاء کارهای خیلی زشت است، هر گناهی فحشاء نیست، گناهانی که خیلی زشت باشه کلمه فحشاء بشه. منکر عموم کارهای بد است که منکر است. چرا بهش منکر میگن؟ منکر یعنی چیزی که انکار شده، مورد پذیرش جامعه انسانی نیست. معروف چیزی است که شناخته شده است، مورد پذیرش جامعه انسانی و اسلامی است. یعنی اگر پلو انسان‌های سالم ببری میشناسن، میگن عدالت چطور؟ عدالت کمک کردن به دیگران، راستگویی، صداقت، همه میگن خوبه، ما میشناسیم، یه کار بسیار زیبنده است. دروغ میگن ما دروغ نمیشناسیم، یعنی انقدر در جامعه اسلامی و انسانی دروغ ناپسنده که مورد انکار قرار میگیره. اصلا میگن ما دروغ نمیدونیم یعنی چه، کلک، حقه، اینها رو ما مثلا، یعنی انقدر جامعه سالم شده که میگه دروغ یعنی چی اصلا؟ نظام بچه های سالم، بچه های کوچیک که وقت دروغ بلد نیستن، همه چیز راست میگن، میگن چیز راست رو میخوای از بچه بپرسید و یواش یواش میفهمه که ها میشه یه چیزایی رو هم کلک کرد، نگفت، مخفی کرد. یواش یواش ببینه مادرش که دروغ گفت، بهش میگه که میرم برات مثلا بهبه بیارم، خب بعد نمیخره. یه دفعه، دو دفعه، پنج دفعه وقتی این دروغ ها رو شنید، میگه ها میشه، مثل این که بچه هم میفهمه که میشه دروغ. اما بعد بشه یه مثلا بچه تو کجا بودی؟ دیگه راستشو نمیگه. چرا دست دادی به این؟ میگه من دست ندادم. کی این غذا رو خورد؟ میگه من نخوردم. مثلا حسن خورده، حسین خورده، خواهرم خورده. علی حال چیزهای بد منکر است و خدا از اینها نهی کرده. بغی به معنای ظلم است، ظلم به دیگران، اینا رو خدا نهی کرده. بنابراین اگر ما این کارهای خوب رو انجام بدیم، عدالت و احسان و ایتاء ذی القربا و ادامه بدیم، البته مسئله کار خوب با یه دفعه دو دفعه انجام دادن فایده نداره. هر کاری که جنبه سازندگی و تربیت درش هست باید ادامه داشته باشه. شما در ورزش هم همین کار رو دارید. اگه کسی بخواد ورزش بکنه، قهرمان بشه، باید هر روز در اون رشته‌ای که میخواد قهرمان بشه باید کار کنه. یه چیزایی رو باید انجام بده، یه چیزایی رو باید ترک بکنه. بنابراین انسان اگر بخواد به فضائل برسه و از رذائل دوری پیدا کنه، یعنی قلبش پاک بشه، باید ادامه بده به رفتارهای خوب و پرهیز از کارهای زشت. این چیز واضحیه. منتها البته زشتی و خوبی و بدی در هر جامعه یا در هر نظامی یا در هر دینی ممکنه یک مصادیق متفاوتی داشته باشه. از نظر مصادیقش ممکنه یک کسی این کار رو خوب میدونه، یک کسی اون کار رو بده. اما حالا ریاضت‌های روحی یعنی چه؟ تازه روح برای روح باید کار کنه. ریاضت‌های روحی این است که نیت‌های انسان درست باشه. حسد یکی از صفات بده، حرام هم است. این حسودی که خیلی هم گفتند که حتی انسان رو به کفر میرسونه، احادیث داره گاهی که حسودی انسان رو به کفر میرسونه. این حسودی اصلش امر نفسانیه، یعنی آدم نمیخواد یک نعمتی، یک فضیلتی، یک خیلی رو در رفیقش، در برادرش، در همسایش، در افراد دیگه ای که تو مملکت هستن ببینه، اونا جلوتر از او هستن. خب این صفت در انسان هست که به خاطر فضیلت طلبی یه حالت انحصار طلبی هم گاهی در آدم پیدا میشه و لذا حسود میشه، میگه چرا او داره من ندارم. خب این تا این حدش که چرا او دارد من ندارم که بنده رو وادار بکنه که من هم بروم به سوی داشتن، اینقدر خوبه. چون اگر این حالت در انسان نباشه، یعنی این رقابت، به تعبیر رقابت، اگر این رقابت در کارها نباشه آدم توقف میکنه. خب رفیق من نمره 20 گرفته، چرا من نگیرم؟ ایشون درسش خیلی خوب خونده، چرا من نگیرم؟ فلان کس در انتخابات برنده شده، چرا ما نریم مثلا برنده بشیم؟ خب اینا اصلش رقابت، اگر سالم باشه. سالمش چیه؟ اینی که من هم فعالیت کنم از او جلو بیفتم در این مسابقه. اما اگر که در این مسابقه مثل تو ورزش نگاه کنیم، گاهی یه ورزشکار یه لگد میزنه به اون که توپو داره میندازه، میندازه زمین که اون نتونه کاری بکنه، این نشانه حسادت. این رقابت سالم نیست که خب دارید شما ورزش میکنید، او هم میدوه، او هم میدوه، شما هم بدوید، اگه تونستید توپو زدید بزن، اما نتونستید جلو پای او یه کاری بکنید که او بخوره زمین، این کار دیگه از همون رقابت های ناسالمه. حسادت یعنی رقابت ناسالم. خب این امر روحی را باید به تدریج ریاضت کشید تا درستش کرد. آدم به تدریج باید هی ریاضت بکشه، بگه خب در خودش میشینه فکر کنه که چرا من بیام هی حسادت بکنم که بعد نتیجهش میشه در مقام عمل هم برخورد عجیب که خصمانه داشته باشم با دیگران. بله این رو تبدیل کنیم، این حسادت رو به رقابت، به رقابت صادق. این یک حالت نفسانی است که باید هی ساخت خودش رو انسان بسازه. نیت، اخلاص، عجیب روح گذشت، روح گذشت یه روحیه است که انسان بعضی ها روح گذشت دارن بعضی ها ندارن. روح عفو، اغماز، اینا همه جنبه‌های روحیست که آدم باید در روح خودش اینها رو به ریاضت پیدا کنه. بنابراین ما باید با اعمال روحی یا ریاضت‌های روحی یا ریاضت‌های جوانهی، این در دعای کمیل بخونید، قبل و علا خدمتی که جوارهی وشدد علی العظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشیتک. اینجا خود ما از خدا میخواییم دعای کمیل، خیلی مهم ماد. حدیث از امیر المومنین داره که دعای کمیل رو همیشه میشه خوند، فقط برای شب جمعه نیست، شب جمعه اختصاصی بهتر است. یا حتی فرمودن دعای کمیل رو لازم نیست حالا شما همش رو بخونید، ممکنه تو قنوتتون همین قسمت دعای کمیل بخونید، قو علا خدمتی که جوارهی وشدد علی العظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشیته و دوام فی الاتصال به خدمته حتی اسرح الیک فی میادین السابقین. خب همین دوتا پنجتا فقره دعای کمیل رو ممکنه تو قنوتون بخونید. خب حالا قو علا خدمتی که جوارهی که بازه، یعنی جواره من رو برای خدمت قوی کن که دستم قوی باشه، چشمم قوی باشه، پام قوی باشه، بتوانم با دست قوی، چشم قوی، گوش قوی، زبان گویا و بتوانم خدمت بکنم. خیلی خوبه آدم دعا بکنه. اما وشدد علی العظیمت جوانهی یعنی چه؟ میفهمد بر عزم و تصمیم اون قوای باطنی من رو تقویت بکن، محکم بکن. عظیمت یعنی تصمیم. پس تصمیم یک امریست که شما باید به تدریج در خودتون با ریاضت‌های نفسانی بسازید، از حالت دودلی و آی باری به هر جهت و آیا انجام بدیم و انجام ندیم و این کار رو بکنیم و نکنیم، بیاید بیرون یه تصمیم، یه کاری که خوبه تصمیم میگیرید کار انجام بدید، یه کاری که بده تصمیم میگیریم. این تصمیم دیگه امر نفسانیه، این خودش ریاضت کرد. بنابراین ما هر دو رو از خدا میخواییم، هم میخواییم که قبل و علا خدمتی که جوارهی وشدد علی العظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشیتک. خدایا به ما عنایت کن که ما واقعا از تو بترسیم، جدی باشه، صحبت نباشه، تظاهر نباشه. و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک، در خدمت تو همیشه باشه، دوام داشته باشه، گاه گاهی نباشه، در همه حالات و در همه لحظات زندگی در خدمت خدا باشه. چطور میشه که آدم در همه حال، روایات در حدیث ممکنه حالا جنبه بی ادبی پیدا کنه، حتی بگه تو توالت، تو توالت هم رفتید اونجا یاد خدا باشه. ذکر الله حسن فی کل حال، ذکر خدا در تمام احوال خوبه، آدم به یاد خدا باشه. بنابراین پس در مقام خدمت خدا بودن و در حضور خدا بودن دوام لازمه. اینا ریاضت میخواد، ریاضت‌های نفسانیه، قسمتیش ریاضت‌های رفتاری نیست، باید هر دو رو مراعاتی کرد. خب ما حالا باید بخوام برسیم به اینا، زمان زیاد لازم داره. من بحثایی که کردم گفتم خب شروع کردن به این کارها تدریجی، در کیفیت کار ما بحث کردیم و هم در کمیت کار، در اخلاق هم کیفیت مطرحه و هم کمیت مطرحه. اینجا بنده نوشتم که کیفیت کار رو باید شما ملاحظه کنید که همونطوری که در تربیت از کم شروع میکنن، تربیت های بدنی از کم شروع میکنن، در تربیت های اخلاقی هم باید از کم شروع. یه دفعه آدم نیاد یه کارهای سختی رو بر خودش تحمیل بکنه که بعد خسته بشه و رها کنه. اگه میخواد عبادات بکنید، مستحبات انجام بدید، خدمت به مردم کنید، کمک کنید، ایثار کنید، همه اینا از کم شروع کنید. یه دفعه یه سیب که دارید نصفش کنید، چه اشکال داره؟ نصفش خودتون بخورید، نصفش بدین به رفیق هم حجره‌تون. خب این یه کار کوچکیه، از اینجا شروع میشه یواش یواش. بنابراین از کم شروع میکنیم. کسی میخواد قهرمان بشه، خب حالا شما دلتون بخواد که خدا بهتون تبریک بگه یا امام زمان تبریک بگه، باید از کم در این قهرمانی فضیلت کسب فضائل میخواید قهرمان بشید، از کم شروع کنید. بعدم به خدا بگید، نه به دیگران. میگید خدایا ما اینجا این گذشت رو کردیم، توفیق بده که فردا یک کمی بیشتر بشه، این یه نصف سیب برسه به دو ثلث سیب. مثال میزنم از سیب میگم. پس برداشت، پس برداشت، یه ماه دیگهش، دو ماه دیگهش، همطور این گذشت هی اضافه بشه. پس من نوشتم اولین چیزی که در تربیت لازمه این است که انسان از کم شروع بکنه. خیلی به خودش فشار نیاره که خسته بشه. هر کار خوبی رو از کم 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 شروع. یک حدیث هم اینجا من نوشتم. این حدیث رو من از اصول کافی نقل کردم، جلد دوم صفحه 86، باب الاقتصاد فی العباده، در کتاب کافی شریف یک بابی باز کرده به نام اقتصاد، یعنی میانه روی. علم اقتصاد هم که بهش اقتصاد میگن برای خاطر اینکه باز اونم درش یه جنبه میانه روی در مسائل مالی هست. باب الاقتصاد فی العباده، که در عبادت اقتصاد داشته باشید. در همه چیز اقتصاد خوبه، یکیش در عبادت. اون وقت در اونجا این حدیث رو ذکر میکنه، میفرماید که رسول خدا فرمودن ان هذا الدین متینون، این دین دینیست استوار و با اساسی محکم، یعنی یه چیزی نیست که شروع ول باشه به این زودی ها از بین بره. اما این دین متین رو شما وقتی واردش بخواد بشید، یعنی یک کاخ عظیمی است، بخواد شما وارد این کاخ بشید و این کاخ رو به تدریج بررسی بکنید و پله‌هاشو برید بالا، کاخ عظیمی که پله‌هاش میخواد برید بالا. فاوغلو فیه به رفق، میفرماید این چون خیلی محکمه، نفوذ در او آرامش و رفق میخواد، یعنی با مدارا وارد این کاخ بشید. یه دفعه نزنید در بشکنید، خود وارد بشید. اگه با عجله اومدی میزنید در میشکنید، خراب میشه. فاوغلو فیه به رفق، اوغلو با غین، یعنی وارد شدن در او با مدارا. ولا تکرهو عبادت الله الا عباد الله، یعنی اگه دیگران را هم میخواید تربیت کنید، با اکراه وارد عبادت نکنید، تشویقشون کنید. اون قصه رو شما همه شنیدید که میگن یک کسی مسلمون شد، کسی که او رو تشویق کرده بود برای اسلام، بهش گفت حالا بریم نماز صبح، گفت بریم نماز صبح بخونیم. اول گفت بعد دو رکعت نماز نافله صبح خوند، بعد خب نماز صبح بخونیم با جماعت، و بعدم خب میگن آدم تا طلوع آفتاب خوبه بشه عبادت کنه، قرآن بخونه، ذکر بگه، زیارت عاشورا بخونه، زیارت جامعه بخونه. خب نزدیکا آفتاب هم زد، گفت بابا جون حالی که آفتاب زده دیگه خوب میتونم تا بریم خونمون رو برگردیم اینا بمونیم تا ظهر، نماز ظهر عصر هم میخونیم بعد میریم. خب ظهر نزدیک ظهر شد، گفت آقا 8 رکعت نافله برای نماز ظهر است، 8 رکعت نافله برای نماز عصر است، نافله. بعد دعاهایی هست بعد از نماز ظهر، دعاهایی هست استغفار، 70 دفعه استغفار کنید بعد از نماز عصر. یا دعاشت نزدیک عصر شد، گفت خب پس بمونیم برای شب، شب هم که نافله مغرب بخونیم، نافله عشاء بخونیم، همه این حرفا رو بخونیم، بعد خب بریم حالا خونه، حالا دیگه موقع رفتن خونه است. رفتن خانه و بعد سحر آمد صدا زد اون رفیق رو که رفیق پاشو بریم مسجد. گفت نه بابا، این دین شما به درد آدم بیکاره میخوره، ما زندگی داریم، کار داریم، این که نمیشه که از صبح بریم تو مسجد بشینیم. خب اینجا حضرت همین میفرماد لا تکرهو عبادت الله الا عباد الله، عبادت خدا رو با اکراه وادر نکنید. مردم باید میل و رغبت پیدا کنه هر کسی عبادت کنه. فتکونو کراکب المنبت، میفرماید اگه که با زور بخواید یه کاری رو انجام بدید، مثل یک کسی میشید که سوار یک مرکبی شدید که این مرکب رو از همون اول به سرعت حرکت میده و هم خودش رو خسته میکنه هم مرکب رو. فتکونو کراکب المنبت الذی لا سفرن قطع ولا زهرن ابقا. مثل یک راکبی میشه که سختگیری میکنه برای سواری، هم خودش رو خسته میکنه و به مقصد نمیرسه، در وسط راه میمانه. به قول اون شاعر، اسب تازی دو تک دود به شتاب، شتر آهسته میدود شب و روز. شتر میگن یه هفته میتونه راه بره، آبم نمیخوره، اما اگه عصر شما با عجله ببرید خب زود خسته میشه. بنابراین میگه نه پشتی برای اون مرکب باقی میمونه و نه خودتون. پس در عبادت باید روایات زیادی داریم که اقتصاد داشته باشید، سختگیری اول به خودتون نکنید، به تدریج بیاد جو تا برسید به جایی که درباره مرحوم اردشیر که نخودکی نقل میکردن، این جمله رو عرض کنم، مرحوم عاشق حسن نخودکی که از عرفای عملی در مشهد بودن، اصفهانی بودن و در مشهد بودن، نقل میکنه تو اون کتابی که پسرشون آقازاده‌شون نوشته در حالات ایشون، میگه گاهی شبا میامد بالا، چون اون وقتها حرم رو تا صبح باز نمیذاشتن، حالا حرم امام رضا تا صبح بازه ولی اون وقتها آخر شب میبستن. خب ایشون به اون کلیددار گفته بود که شما اجازه بدید من برم بالا پشت بام، در رو بخواد ببندید، من برم پشت بام اونجا عبادت رو بکنم تا صبح ما بیا در باز کن. یه نقل میکنه اونجا که ایشون نمازهایی که میخونده، حالا چه نمازهایی میخونده، یک نکعت نمازش رو انقدر در رکوع طول داده بوده که اون شب شب برفی بوده. میگه کلیددار میگه من دیدم که حدود 20 سانت برف رو پشت ایشون اومده، همطور در حال رکوع میگفته سبحان ربی العظیم الحمد. حالا چقدر طول کشیده بوده؟ یه ساعت دو ساعت در رکوع بوده. گاهی بودن دیگه از اولیاء خدا از زمان پیغمبر هم اینطور بوده، بعضیا بودن با یک رکوع شبشون رو تمام میکرد، بعضیا با یه سجده شبشون رو تمام میکردن، بعضیا بودن تو نماز یه ختم قرآن میکردن، یه ختم قرآن از اول شروع میکردن، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، بعد سوره بقره، همطور سوره های دیگه میخوندن تا یک ختم قرآن میکردن تو یه نماز. خب بودن، اما اینا روز اولی کارا نمیکردن. خب مرحوم نوخودکی که اومده اینطور عبادت کرده، بعد میگه ما که اومدیم حواسش نبود که برف اومده. گفتم آقا برف اومده نمیبینی چقدر؟ نه عجب برف اومده. خب او اینطوری بوده، ولی حالا شما این کارو نمیخواد که برید دو ساعت رکوع بدید، شما همون یه سبحان ربی العظیمه رو بگو در نماز شبت کافیه. بنابراین در عبادت در همه کارها اقتصاد داشته باشید، این یک مرحله. مرحله دومی که لازم انسان رعایت بکنه، باید انسان اهل ریاضت باشه. این اول باید میگفتم اشتباه کردم، اول پذیرش ریاضت، بعد مرحله تدریج. این که میگم ریاضت، مقصود از ریاضت اون نیست که هندی ها انجام میدن، یعنی انسان باید بپذیره که بالاخره اصلاح نفس مشکلاتی داره، این تحمل مشکلات رو باید بپذیره انسان. اگر انسان بخواد خوشگذران باشه نمیرسه به جایی. خوش باشین بابا، یه خوش باشین دیگه. شما اگر بخواید خوش باشید درس هم نمیخونید، چون درس خوندن سخته. بعضی هم انصراف میدن درس خوندن، میگن آقا ما نمیتونیم درس خوندن. دوم تدریج، سوم عرض کردم تداومه، که قرآن میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، که استقامت و پایداری لازمه. و چهارم در سلامت انسان، همینطوری که در جسم فعل و ترک لازمه، در کارهای روحانی هم همینطوره. شما اگر بخواید سالم بشید پیش طبیب که میرید بهتون میگه این دارو رو بخورید و اون غذا رو نخورید، یه چیزایی باید ترک کرد و یه چیزایی باید انجام داد. در مسائل روحی هم همینطوره، انسان بعضی از کارها رو باید انجام بده، بعضی از کارها رو باید ترک بکنه. شما زیارت عاشورا که بخونید توش فعل و ترک هست، یعنی جنبه اثبات و لعنت توش هست، میگه صد دفعه لعنت کنید. زیارت عاشورا هم جنبه لعن هست که نفی کفر است و ظالمان و ستمگران. آخرش هم میگیم اللهم ولعنهم جميعا. خب گفته 100 دفعه بگید، این 100 دفعه برای اینکه یه تکرار بشه دیگه، تلقین میشه. حالا بعضیا میگن که مئت مره، من همین خیال میکنم 100 دفعه شد. خب مثل این که بس شما یه رکعت نماز ظهر میخوای بخونی 4 رکعت، یه رکعت بخونید بگید که من خوندم 4 رکعت شد. میشه اینم بگید که خدایا من نماز ظهرم 4 رکعته، شما من یه رکعت بکنم 4 رکعت حساب کن. میگه نمیشه، گفتن 100 دفعه باید بگید. خب حالا اگه نتونستید بگید به قصد رجای حرفیه، ولی اصل زیارت عاشورا 100 دفعه لعنه، 100 تا سلام داره، السلام علیک یا ابا عبد الله تا السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب ببینید اونجا هم جنبه اثباتی داره هم جنبه نفی. در مسائل اخلاقی و سلامت نفس جنبه اثباتی لازمه، جنبه نفی هم لازمه. بعضیش رو باید ترک کرد، بعضیش رو باید انجام داد. لذا ما در اسلام هم واجب داریم، هم حرام داریم، هم مکروه داریم، هم مستحب داریم. همه اینا برای درک فضائل لازمه. اگر انسان یه گوشه رو بگیره، فقط واجبات رو بگیره، حرام ها رو انجام بده، بنابراین پس باید هر چیزی رو در جای صحیح خودش انجام داد. و عدالت مفهومش همینه، عدالتی که در اسلام هست که آدم باید عادل باشه، یعنی هر کاری، هر ترکی، هر فعلی رو در جای خودش انجام بده. گاهی از اوقات اختزام میکنه انسان فلان کار رو ترک بکنه. عادل به چه چیزی میگن؟ اگه پیش نماز عادل چیه؟ پیش نماز عادل اونه که واجبات رو انجام بده و ترک محرمات رو بکنه دیگه. اگه یه آدم عادلی فقط واجبات انجام میده، محرمات تکریم بکنه، یا برعکس، درست نیست. پس در مسائل اخلاقی باید یک چنین حالتی داشته باشیم. پس بیایید برادران تصمیم بگیریم که کارهای خوب رو انجام بدیم، کارهای بد ترک کنیم، ولی برای اینکه ما به مدارج عالیه برسیم از کم شروع کنیم، منتها اون کم رو دوام داشته باشیم. سوال کردن از امام برای یه کار خوبی که دوام داشته باشه چقدر مدت لازمه؟ یعنی نکته است، چند روز ما یه کار خوب رو تکرار کنیم؟ در بعضی روایات داره 40 روز. شما 40 روز تصمیم بگیرید که نافله صبح رو بخونید، این 40 روز رو نگذارید ترک بشه. نافله صبح خیلی مهمه، مقید بشه 40 روز نافله صبح رو ترک نکنید، دیگه بعدش خودتون ترک نمی کنید. اگه 40 روز شما دوام داشته باشید میتونید که ادامه بدید، اما 40 روزشو دقت کنید دیگه بینش هیچ فاصله نشه، این تقید داشته باشید. در بعضی روایات این است، در بعضی روایات داره 1 سال. این ممکنه که مربوط به اعمال مختلف باشه. در بعضی اعمال 40 روز میتوانه انسان رو به دوام برسونه، در بعضی از اعمال ممکنه 1 سال باشه. گفتن اگه شما میخواد یه کار خوبی رو انجام بدید 1 سال انجام بدید، و الا اینکه یه روز انجام بدیم یه روز انجام ندیم فایده نداره. مثل دارویی میمونه که شما میخورید، طبیب میگه آقا باید ساعت 6 این قرص رو بخورید، 12 ساعت دیگه داروی عرض میشود که آنتیبیوتیک، اینجور میگن دیگه، هر 8 ساعتی یه دونه باید بخورید. اگر 8 ساعت دوم نخوردید میگه آثارش از بین رفته. باید اینا دوام داشته باشه. مسائل معنوی و اخلاقی هم یه چنین رموزی درش هست، باید رعایت کردیم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.